ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. کانادا میگوید گزارش ایران در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی فاقد اطلاعات قانع کننده است. فاکس نیوز از عملیاتی شدن یک سایت موشکی در ایران خبر داد. آمریکا به چین هشدار داد که اجرای تحریم‌های نفتی ایران ادامه دارد. وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده و از نبودن اطلاعات قانع کننده در این گزارش عمیقا ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا آمده است این گزارش هیچ تلاشی برای پاسخگویی به سوالات اساسی درباره آنچه واقعا رخ داده نکرده است. به نوشته این بیانیه، این گزارش ناقص و فاقد اسناد یا مدارک قطعی است. روز چهارشنبه سازمان هواپیمایی ایران در گزارشی 285 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران، کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. فاکس نیوز روز چهارشنبه خبر داد این شبکه به تصاویر ماهواره‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد سایت زیرزمینی موشکی در خورگو استان هرمزگان پس از ساخت جایگاه‌های جدید پرتاب موشک تقریباً عملیاتی شده است. تصاویری که توسط مکسر تکنولوژیز تهیه شده نشان می‌دهد که 4 حفره در منطقه کوهستانی ایجاد شده و 3 تا از آنها در مرحله نهایی برای نصب سکوهای موشکی قرار دارند. بر اساس این گزارش ساخت این سایت موشک‌های بالستیک 3 سال پیش آغاز شد، اما در ماه‌های اخیر جایگاه‌های پرتاب سریع 2 موشک بالستیک تکمیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از عواملی معرفی کرد که او را به خروج از برجام واداشت. مقام‌های حکومت ایران برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌دانند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز گفته ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. در گزارش روز چهارشنبه فاینانشال تایمز به نقل از این مقام ارشد آمریکا آمده است که صادرات نفت ایران به چین اکنون مدتی است که افزایش یافته است. این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده در ادامه گفته است ما به چینی ها گفته ایم که همچنان به اجرای تحریم های خود ادامه خواهیم داد و هیچ چراغ سبز تلویحی وجود ندارد. این مقام آمریکا تاکید کرده است که رفع تحریم های ایران در چارچوب مذاکره دو جانبه برای بازگشت توافق هسته ای ممکن است. و عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه بودجه 1400 را تصویب کردند. پیش از این جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان به گفته او ایرادات وسیع و بی سابقه ای بالغ بر 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. محمد باقر قالیباف نیز به خبرگزاری ها گفت بودجه فعلی مطلوب مجلس نیست و مطابق با حداکثر اراده دولت تنظیم شده است. رقم بودجه عمومی دولت 854,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% نسبت به بودجه سال جاری افزایش یافته است. و رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی بهتر از برجام با ایران است. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده برای شرکت با جمهوری اسلامی برای مذاکره با جمهوری اسلامی تعلل نخواهد کرد و آماده بازگشت به برجام به شرط بازگشت ایران به تعهدات خود است. این اظهارات در حالی بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته است که مسئله تازه‌ای برای گفتگو باقی نمانده است. در ادامه توجه شما را جلب می کنم به مصاحبه اختصاصی که همکارم گیتا آریان از صدای آمریکا با رابرت مالی انجام داده، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا که در مورد ایران هست این مصاحبه و ازتون دعوت میکنم اون رو بشنوید.
اخیراً وزیر خارجه ایران در یک اندیشکده اروپایی گفت آمریکا باید برای به تبعیت در آمدن از توافق هسته‌ای سریع حرکت کند، زیرا هنگامی که ایام انتخابات ایران آغاز میشه حدود 6 ماه هیچ اتفاقی آنچنان نخواهد افتاد. در این حال حملات گروه های نیابتی ایران در عراق و یمن رو دیدید، شما دیدید که بیشتر شده. همزمان اخیراً هم ایران یک به اصطلاح شهر موشکی برملا کرد. آیا به نظر شما این نظرات و اقدامات بخشی از کمپینی از سوی جمهوری اسلامی برای فشار به آمریکا است که تحریم ها رو تعلیق کند؟
نخود بذار اینو بگم که ما معطل نمی کنیم. یکی از اولین کارهایی که این دولت کرد وقتی پرزیدنت بایدن روی کار اومد روشن کرد که ما آماده این برگردیم و رعایت کنیم برجام رو اگر ایران هم آماده باشه، و پرزیدنت این رو در زمانی گفت که 1000 تا کار دیگه داشت انجام میداد، با کووید، با بحران ها، با چین و سایر مسائل بین المللی و داخلی که اینجا داشت. بنابراین این خیلی سریع انجام شد. به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره‌ای با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمی‌کنیم، آماده ایم ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور می‌خواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو آمریکا نمی‌تونه خودش به صورت یک جانبه گام برداره انجام بده. ما می‌خوایم این کارو بکنیم و می‌خوایم رعایت کنیم اگر ایران هم رعایت کنه و امیدواریم به زودی اتفاق بیفته. اگر ایران فکر می‌کنه یا شما اینی که میگید اینی که تاکتیکایی که ایران داره استفاده می‌کنه با هدف تسریع این کاره، معلوم نیست چطور می‌تونیم همچین چیزی کمک بکنه. فضا رو در آمریکا همچین کارهای بهتر نمی‌کنه. اگه ببینید که همپیمانان ایران دارن در عراق و جای دیگه آمریکایی‌ها رو هدف قرار میدن، آمریکا واکنششون میده، نشون داده و خواهد داد به همچین اقداماتی. ولی هدف ما اینه که تنش‌ها رو در منطقه کاهش بدیم و ببینیم که ایران و آمریکا هر دو تاشون دارن تعهداتشون و وظایفشون نسبت به برجام رو رعایت می‌کنن و امیدواریم که این هر چه زودتر اتفاق بیفته.
دولت بایدن گفته که میخواد در واقع زمانی که هر دو طرف با توافق از اون تبعیت بکنن، چطور میخواید تضمین کنید بعد از اینکه هر دو طرف باز به تبعیت در آمدن، یعنی تحریمات تعلیق شده، ایران مذاکره خواهد کرد؟
خب من فکر کنم روشنه برای آمریکا، ولی نه فقط برای آمریکا بلکه برای همپیمانان اروپایی و سایرین در سراسر جهان خیلی روشنه که برجام یک دستاورد چشمگیر و عظیم بوده بین ایران و توافق عظیم بوده بین ایران و 5+1. من اون چیزی که خود وزیر خارجه ظریف گفت رو میگم. ایشون گفت امیدواره که برجام یک کف باشه نه یک سقف. ما بر این باوریم که خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد در حد به منظور تقویت کردن و طولانی تر کردنش، به ویژه برای برطرف کردن مشکلاتی در منطقه، به ویژه فعالیت‌های ایران و همپیمانان ایران در منطقه، مثلا فعالیت‌های موشکیشون، موشک بالستیکشون. مطمئنم ایران هم نگرانی‌هایی داره که می‌خواد بگه و برجام نشون داده شکل کنونی شکننده است و ما هدف داریم با توافق‌های بعدی اون رو تقویت کنیم. ایران رو تحت فشار قرار می‌دیم، متقاعدش می‌خوایم کرد که یا تلاش می‌کنیم که یک توافق بهتری رو انجام بده و بگیم به نفع اوناست. ولی مطمئناً این تعهد پرزیدنت بایدن هست برای اینکه یک توافق بعدی رو براش تلاش بکنه تا نگرانی‌های ما و دیگران برطرف بشه و همونطور هم گفتم ایران هم نگرانی داره که میخواد مطرح بکنه.
شما گفتین که یک توافق محکمتر رو با زمان طولانی‌تر، چطور میتونین تضمین کنین که چنین توافقی میتونه تضمین کنه هر دو طرف تا پایان دوره اون توافق به تعهدات خودشون پایبند خواهند بود؟
خب ما میدونیم که خب خیلی سخته که بخوایم دائمی بودن رو در مورد هر چیزی بخوایم قول بدیم. این ماهیت سیاسته که یک نفر تصمیم بگیره که وظایفش رو انجام نده، خب بله پا پس میکشه و نمیکنه. ما امیدواریم این توافق واقعا به نفع هر دو طرف باشه، طرف منافع هر طرف باشه و ما میخوایم این یک توافقی باشه که از حمایت بیشتری در آمریکا، در ایران و در منطقه برخوردار باشه. بر این باوریم که یه همچین چیزی چون به نفع همه هست پایدارتره، ولی میدونیم که این خیلی دشواره که بخوایم قول بدیم هر توافقی توسط هر طرفی برای همیشه بمونه. برای اینکه این ماهیت نفس سیاست است. ما بهترین کاری که میتونیم به عنوان دیپلمات ها بکنیم اینه که مطمئن بشیم این توافق نیرومند، منافع هر دو طرف رو در نظر گرفته، همه طرفا رو، تا بتونه به همین دلیل دقیقا میکنم به نفع این که به نفع همه هست پایدار بمونه.
میخوام به مسئله حقوق بشر بپردازم. دولت بایدن گفته که مسئله حقوق بشر یکی از موضوعات در مذاکرات بعدی خواهد بود اگر ایران به میز مذاکره بیاد. چطور میخواین تضمین کنین اگر ایران هیچ قولی بده در این زمینه به اون عمل خواهد کرد، برای اینکه تجربه خلاف این رو حداقل ثابت کرده؟
من فکر میکنم پرزیدنت بایدن این رو روشن کرد وقتی که اومد روی کار که حقوق بشر در ایران و به طور کلی در منطقه بسیار مهمه و ما یک رویکرد اصولی تر رو نسبت به حقوق بشر و احترام به حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در خود آمریکا رعایت کردیم و ما سعی کردیم که ایران رو تحت نظر به اصطلاح مشخص بکنیم و تلاش های کنشگران دلاور مثل نسرین ستوده رو برجسته بکنیم. اولین تحریم هایی که ایالات متحده بر ایران وضع کرد از زمانی که پرزیدنت بایدن اومده روی کار بر دو نفر بوده که مسئول نقض حقوق بشر علیه بازداشتگان و زندانی ها بودن در ایران. ما داریم تمرکز یا تاکید بسیار زیادی میکنیم برای اینکه دو تا بیعت ها شهروندان آمریکایی رو که در ایران به ناحق زندانی هستن به خانه برگردیم، مثل سیامک نمازی و باقر نمازی پدرش و مراد تاهباز، کسانی که به ناحق زندانی شدن. سیامک ماه آینده 2000مین روزیه که زندانی شده یا بازداشت شده به طور ناحق. این واقعا فقط میشه در موردش گفت خلاف وجدانه که دولت، حالا الان دولت ایران، از افراد به عنوان، از جان افراد به عنوان مهره‌های شطرنج سیاسی برای چانه‌زنی و منفعت‌گیری امتیازگیری استفاده کنه. بنابراین ما هر کاری که بتونیم برای تلاش برای احترام به حقوق بشر، رعایت حقوق بشر در ایران و جای دیگه و همینطور آزادی آمریکایی‌هایی که به ناحق زندانی شده و همینطور بازگشت و همینطور تعیین سرنوشت کسانی که ناپدید شدن مثل باب لوینسون انجام میدیم. این یک اولویته و ما تلاش می‌کنیم براش. چیزی نیست که قرارداد رو امضا کنیم، به توافق امضا کنیم و کافی باشه. ما باید کاری که بکنیم اینه که تلاش کنیم و فشار میاریم برای اینکه مطمئن بشیم که مردم خود ایران هم میدونن که ایالات متحده در این تلاش، در این نبرد در کنارشون ایستاده و ما این رو یک نبرد جهانی تلقی میکنیم. درسته در ایران ما نمیخوایم از اون بهره برداری بکنیم به عنوان ابزار، فقط در ایران نیست، در همه کشورهای دیگر هم، در کشورهای دیگر هم هست و ایالات متحده داره همزمان تلاش میکنه که ایمان و اعتقاد خودش رو به تعهداتش نسبت به دموکراسی، احترام حقوق بشر، اینها در کشور خودش هم اجرا بکنه. من میتونم بگم یکی از اولین تصمیماتی که پرزیدنت بایدن گرفت این بود که اون ممنوعیت مسافرتی بر مسلمانان و آفریقایی ها رو برداشت تا بتونه ایالات متحده رو به موضع قوی تری در مورد بحث و تلاش برای حقوق بشر جهانی قرار بده.
درسته در همین زمینه در رابطه با ویزای مهاجرت هم اکنون ایرانی ها میتوانند تقاضای ویزای مهاجرت بدن، اما محدودیت های کووید وجود داره، میشه در این باره توضیح بدیم؟
بله، خب این محدودیت های کووید برای همه هست. ما خودمون هم مشکل مسافرت داریم. برای ایرانی ها معنیش اینه که باید 14 روز رو خارج از ایران بگذرونن، جواب آزمایش کوویدشون منفی باشه. این محدودیت ها تا زمانی که کووید باشه متاسفانه وجود خواهد داشت یا حالا محدودیت های مشابهی برقرار خواهد بود. اما از این گذشته همون قوانین و مقررات درخواست ویزایی که قبل از ممنوعیت مسافرتی بود همون هست.
و یک سوال نهایی، علاوه بر رغم مشکلات اقتصادی، ایرانیان داخل کشور دارن نوروز، سال نو رو جشن میگیرن، آیا پیامی برای اونا داریم؟
بله، پیام ما اینه، ما امیدواری برای همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن سال خوب و سلامت و رفاه باشه و در مورد روابط میان آمریکا و ایران امیدواریم که یک تعامل جدید بر اساس منافع مشترک و احترام مشترک باشه و امیدوارم که اون لحظه برسه و مردم آمریکا و ایران بتونن نیرومندتر باشن روابطشون. و با این وجود من براتون نوروز پیروز میگم برای همه کسانی که این زمان رو در واقع جشن میگیرن، برای همه آرزوی بهترین رو دارم.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.